بی‌نظیری هم دارای غذای خاص هست که قیمه نثار
بله
بدبین هست یک غذای
جای شما خوری دلتون نخواد. من دیروز خلاصه برام حالا جایی بودم مهمان بودم برای ما قیمه نثار قزوین خلاصه برده بودن و بسیار هم خوشمزه بود.
قزوین هم شیرینی خانگی مخصوص خودش رو داره که در جاهای دیگری کشور نیست، هم باقلوای مخصوص خودش رو داره. اینها
البته دیروز آقای محمود زاده برای ما از قزوین شما سوغات قزوین آورده بود و دیروز خلاصه ما حسابی از نعمات قزوین بهره مند بودیم.
بله همینطوره، انشالله کسانی که صدای ما رو میشنون به قزوین سفر بکنن و از این ظرفیت فوق‌العاده‌ای که در کشور ما وجود داره و شاید خیلی ازش مطلع نیستن برخوردار بشن و لذت ببرن.
انشالله سپاسگزارم از شما بزرگواری فرمان جمهوری دکتر علی عزیز و باهاتون خداحافظی می‌کنم.
در گذشته استعمارگران با حرکت نظامی وارد کشورها می شدند. این تاکتیک، این حرکت امروز از کار افتاده است. آمریکا در افغانستان و در عراق تجربه کرد، دید که با نیروی نظامی کاری پیش نمی رود. کار اونها امروز عبارت است از تزویر، تحریف، دروغگویی، وسوسه کردن، خلاف واقع نمایی، تحقیر ملت ها، بدبین کردن ملت ها به خود، پنهان کردن توانایی ها و برجستگی ها و درخشانی های ملت ها امروز تاکتیک این هاست. من چند روز قبل از این گفتم ما در شناخت حرکت دشمن و تاکتیک دشمن و روش دشمن در دشمنی باید به روز باشیم.
در مورد شناخت نقشه و راه برد دشمن به روز باید باشیم، هممون باید به روز باشیم. همینونی در نهج البلاغه میگه من نامه لم یادم هم اینجوریست که اگر شما خوابت برد تو سنگر، سنگر دشمن هم توش خواب غلبه کرده باشه، اونم خوابش برده باشه. نه اونم خوابش برده باشه. نه
راه ابطال این روش ها رو به دست بیاریم. ملت به حمدالله هوشیار است، هوشمند است و دشمن رو تا امروز شما شکست دادید، بعد از این هم به قول قوه الهی دشمن رو شکست خواهید داد.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
خب بیایم از قزوین که یک قطب گردشگری است، یکی از جایی که صنایع دستی قشنگی هم داره، حال هوای خوبی داره، بریم پیش معاون صنایع دستی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که یک بانوی بسیار توانمند ایران زمینه. بانویست که خب من افتخار دارم سالهای سال ایشون رو میشناسم و شاگردی ایشون رو کردم، محضر ایشون بودم. آقای محمودزاده تو گوشی من گفتن من هم همینطور و افتخار میکنیم از اینکه محضر ایشون بودیم و در محضرشون کار یاد گرفتیم و واقعا مهرشون، محبتشون، لطفشون همیشه شامل حال ما بوده. انصافا من درس زیادی از این بزرگوار یاد گرفتم. معاون صنایع دستی و گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری سرکار خانم دکتر مریم جلالی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای صدر و همه دستندرکاران و تلاشگران رسانه. من البته معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی.
بله. من احساس کردم این یه ایرادی نوشتی جلوی من داره، ولی خب نمیدونستم دیگه، خود شما اصلاح فرمودید.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در واقع سه تا معاونت اصلی داره که یکیش معاونت میراث فرهنگی، معاونت گردشگری و معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتیه که من رئیس انجام وظیفه میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی هم ممنون از محبت و تفقد حضرت علی. من همیشه شاگرد و سرباز بودم هر جا که بودم و امیدوارم که برای ایران عزیز که لایق بهترین هاست ما بتونیم سربازان و شاگردان خوبی باشیم.
سلامت باشید. این واژه رو من از شما به یادگار دارم، حالا نمیدونم تو تعابیر ادبیاتی چی بهش میگن و خیلی جاها این رو به کار بردم، اینکه شما واژه سرباز رو به کار میبرید همیشه در مجموعه های مختلف فرهنگی که حضور داشتید، در مجموعه های مختلف اجرایی که حضور داشتید، این واژه رو همیشه من از شما شنیدم و منم به کار میبرم و منم هر جایی که میرم میگم من سرباز هستم در این راستا و خلاصه این رو ما از شما به یادگار داریم و من تکرار میکنم. یه جایی دیگه بچه‌ها میگن سرباز ها وارد میشن میگن سرباز اومده، انقدر تکرار کردم که میگن سرباز.
واقعیت قضیه اینه که ما تمام تلاشمون اینه که وقتی که شما سرباز باشین، سرباز خط مقدمه، همیشه خودش رو در خط مقدم احساس میکنه، احساس در واقع فرماندهی نداره و این باعث میشه که ما در واقع از همه چیز مایه بذاریم، همه توانمونو بذاریم. اگر که فرهنگ سربازی و فرهنگ شاگردی، البته هر دو کنار هم دیگه است، چون ما باید یاد بگیریم و باید در واقع تلاش کنیم، هم دانش و هم توانش در این دوتا کلمه سربازی و شاگردی هست و البته اینکه بهترین فرمانده ها و بهترین معلمان رو هم انتخاب کنیم. اینم هست که ما در واقع وقتی داریم سربازی میکنیم بهترین فرمانده و وقتی داریم شاگردی میکنیم بهترین معلم ها رو در بالا سر خودمون داشته باشیم.
بله، یک واژه جناب آقای بخشی‌زاده معاون محترم صدا دارن، میگن زمانهایی که میخوان شهادت بدن به موضوعی میگن اشهدو بالله و من اشهدو بالله این رو شهادت میدم، چون شما میدونم با آقای بخشی‌زاده هم کار کردید و این واژه رو من میگم میخوام اینجا استفاده بکنم اشهدو بالله که در هر موقعیتی شما بودید من به عنوان یک کوچکترین شهادت میدم که شما واقعا با تمام وجود ما گذاشتید، با تمام وجود پای کار بودید و هیچ وقت ما در خانم جلیلی خستگی ندیدیم و همیشه سعی کردید که نوآور باشید در مجموعاتون. حتی در زمانی که شما به وزارت میراث رفتید این رو ما در مجموعه میراث مشاهده کردیم و دیدیم. حالا اجازه بدید از زبان خود شما بشنویم اتفاقهایی که در معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت افتاد بعد از حضور شما.
صد نکته ای که هست که خب من همیشه عرصه کاریم عرصه خانواده بوده.
بله.
و رویکرد کاریم هم خانواده بوده و همیشه تعریفی که از خانواده سالم داشتم خانواده مولد بوده، تولید عشق و عاطفه با محبت کردن، تولید اخلاق و قانون و امنیت با تربیت کردن، تولید مثل با توجه به سلامتی و تولید ثروت با کارآفرینی. این چهار پایه خانواده سالم بود و در طی گذرهای مختلف کاری که تو حوزه‌های مختلف داشتم همیشه اینا رو مد نظر داشتم، ولی همیشه میدونستم خیلی سخته این چهار تا رو کنار هم جمع کردن. ولی از خوش روزگار و توفیقی که من داشتم وقتی وارد معاونت صنایع دستی شدم و صنایع دستی ایران رو بررسی کردم، تاریخچش رو، من به قولی عادت یه جمله ای دارم میگم که هیچ وقت عادت ندارم با جهل وارد جایی بشم و با ضعف از جایی خارج بشم، باید با قدرت با دانش وارد بشم و با قدرت خارج بشم. چیزی که دیدم در صنایع دستی این که صنایع دستی این چهار پایه رو داره، یعنی صنایع دستی ایران وقتی داره آموزش پیدا میکنه، مادر بزرگی به بچهش، پدر بزرگی به نوش، پدری به فرزندش، عمو، خال، اینا در واقع یا استادی حتی به در واقع شاگردش داره، خراطی، معرق، تذهیب، رودوزی، هر چیزی، یعنی ما 299 محصولی که داریم داره یاد میده، حتما تولید عشق و عاطفه میکنه، تولید پیوند نسلی اتفاق میفته، حتما اخلاق و قانون و تربیت درش اتفاق میفته، چون یه سیستم فکری و یک نظام فکری داره صنایع دستی ما تو همه رشته های 18 گانش و حتما برای سلامت مؤثر، منافاتی با نقش مادری نداره برای تولید مثل، و از همه مهمتر این که کارآفرینی و ثروت آفرینی و ارزش افزوده فوق‌العاده ایجاد میکنه.
بله.
و برای من یه توفیقی بود، بسیار یاد گرفتم در این دو سال و اندی که در واقع در خدمت هنرمندان صنایع دستی بودم. ظرفیت صنایع دستی ما بسیار زیاده. ما سعی کردیم هم در دولت 13 که جا داره یادی کنیم از شهید رئیسی که بسیار نسبت به صنایع دستی توجه داشتن. ما از اون قفلت تاریخی یا کوچه بنبستی که صنایع دستی به عنوان یه فقط عنصر فرهنگی و ویترینی بود اونو خارج کردیم، به ادبیات توسعه نزدیک کردیم و در ادبیات حکمرانی وارد کردیم و صنایع دستی تونست اون زیست بوم توسعه محور خودش رو در گام‌های اول پیدا بکنه. خوشبختانه دولت 14 هم مبتنی بر برنامه هفتم داره قدم میزنه و ما در برنامه هفتم برای اولین بار یک فصل اختصاصی برای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داریم و یک بند مهم برای تقویت زنجیره ارزش صنایع دستی، و این یعنی این که ما میتونیم صنایع دستی رو جایگزین نفت کنیم، ما میتونیم صنایع دستیمون به عنوان مزیت رقابتی و مزیت نسبی ایران بزرگ، که همه جا میدونید ما 16 تا شهر و روستای جهانی صنایع دستی داریم، ولی متاسفانه اطلاعاتمون نسبت به صنایع دستی بسیار کمه. اونقدر که جهان ما رو به صنایع دستی میشناسه، شاید خودمون کمتر بشناسیم و کمتر توجه کنیم. و امیدوارم که در واقع این صنعت خانواده محور و این اقتصاد هویت بنیان، که اقتصادیه که احتیاج نداره بنویسیم روش ساخت ایران، خودش داد میزنه من ساخت ایرانم.
بله.
و در دوره‌ای که قصه و روایت حرف اصلی رو میزنه، این میتونه کارایی داشته باشه. من تمام تلاشمو کردم و دستبوس همه هنرمندان هستم، همه صنعتگران و همه بازرگانان صنایع دستی. ما صنایع دستی یک ظرفیت فوق‌العاده است برای توسعه هنر، یک ظرفیت بی‌نظیره برای تولید صنعتی و یک اتفاق فوق‌العاده ارزش آفرین برای کسانی که سودای بازرگانی در سر دارن و میخوان بازرگانی کنن. ولی تقویت توجه باید بشه و ما باید سرمایه گذاری های کلان بکنیم. سرمایه گذاری خرد درش فایده ای نداره.
بله. خانم دکتر، البته حالا آیه محمود زاده این رو قبل از صحبت که من صحبت آغاز بشه این نکته رو گفتن، من خودم یه مروری تو ذهنم داشتم و دیدم واقعا همینطوره. حضرت عالی از زمانی که مدیریت در مجموعه سازمان و رادیو داشتید به عنوان مدیر ما، و حتی اون زمانی که تهیه کننده بودید، اگر مهمانی سر برنامه می اومد یا میخواستید هدیه ای بدید، برای شنونده قرار بود جایزه ای ارسال بشه، یا کسی می اومد و میخواستید ازش قدردانی بکنید، با صنایع دستی این کارو میکردید.
بله.
و شاید اینم برگرده به اصالت شما که
واقعیت قضیه اینه که من مبحث هویت برام همیشه اهمیت داشته. ببینید، هویت ما باید نماد و نمود داشته باشه.
بله.
ما باید در لباس، در پوشاک، در غذا، در موسیقی، یعنی هویت، عناصر هویتی که به هر حال طبقه بندی میشه و تو سیاست و سیاست گذاری باید مورد توجه قرار بگیره، حواس ششگانه ماست که هویت ما رو میسازه. یعنی آن چیزی که میبینیم، رنگ و طرحی که میبینیم، حالا توی وسایل خونه، توی لباسمون و در واقع اون چیزی که دیده میشه، آن چیزی که شنیده میشه موسیقیمونه، آواهامونه، کلماتمونه، آن چیزی که چشیده میشه غذامونه، در واقع طعمهای ایرانیه که کمم نیست، و اون چیزی که لمس میشه پارچه های ایرانیه، در و اون چیزی که بویده میشه رایحه های ایرانیه. اینا همه عناصر هویتیه و ما اگر در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری هامون توی هر جایی که هستیم توجه به عنصر هویت بکنیم، اون وقت میتونیم بگیم که ما هستیم، چون ما ملت بزرگی هستیم. ایران در واقع، حالا شما رادیو تبیین هستید و ما باید اینا رو بیان کنیم، اینا تبیین بشه، هم به زبان رسانه، هم به زبان متن، تصویر. در واقع الان محتوا پادشاه دیگه، ما در دوره‌ای به سر میبریم که دیگه لشکرکشی شاید ارزشش رو نداشته باشه و دیگه خیلی مهم نباشه اصلا شما بخوای کشور گشایی کنی. و یا مثلا یه دوره میگفتن اطلاعات قدرت، نه، الان قصه قدرت نرمه، روایت قدرت نرمه و ما بهشت روایتیم. یعنی شما از بوتجقه سرکش تا قلمکار اصفهان تا ملیله زنجان تا کلاش مریوان، نمیدونم زیلوی میبود، هر جایی شیرکی پیچ سیرجان، که شاید این اسما رو برای اولین بار باشه شنونده ها میشنوند. اینها همه قصه داره، روایت داره و این روایت ها میتونه قدرت نرم ایران اسلامی رو در واقع فراهم کنه، همونطوری که معماران ما در سالهای دور در اقصانوقات جهان هر جا کاری انجام دادن، از اندلس گرفته تا زنگبار، از این ور تا هند، هر جا کاری معمار ایرانی دست گرفته همه گفتن آه این ایرانه، این هویت بصری مال ایرانه. و ما به عنوان سرباز، برگردم به جمله اول، موظفیم به حفظ این هویت.
درست. خب میخوام با توجه به این که فرصت نداریم و باید این صحبت رو دیگه باشه باش با حالا گرچه دلم نمیخواد ولی تمامش بکنیم، اما میخوام خواهش بکنم در یک جمله خیلی کوتاه یکی دو تا از اون کارهایی که اتفاق افتاده و خوب مردم بشنون رو بفرمایید. حالا آنچه که اتفاق افتاده یا در نگارش آن داستانهایی که برای هر موضوع هست، یا در معرفی، یا اتفاقی که خوبی که برای عزیزان هنرمند هنرهای دستی افتاده، اینا اگر امکان داره به ما بفرمایید.
ببینید، ما در واقع در حوزه سیاست‌گذاری بیمه هنرمندان که مبتنی بر قانون حمایت از هنرمندان مصوب 1396 همچنان معطل مونده بود، با لطف دولت علارغم کمبود اعتبارات 8000 نفر از هنرمندان سراسر کشور رو بیمه کردیم برای در راستای حمایت. از طرف دیگه جشنواره فجر صنایع دستی که در یک شکل خیلی جمع و جوری برگزار میشد رو بین المللی کردیم و سال گذشته با 13000 اثر و 5000 هنرمند برگزار شد. از طرف دیگه، یعنی من میخوام توی حوزه های رفع موانع و استفاده از منابع بگم، و از طرف دیگه قانون پیمان سپاری ارضی رو برای بازرگانان صنایع دستی در واقع برداشتیم، یعنی کسی که صنایع دستی الان صادر بکنه بازگشت ارزش در واقع در اختیار خودشه، احتیاج نیست که در واقع چیز کنه، برگردونه حتما، و این پیمان سپاری یک مانع بزرگی بود، بازرگانان ما به خوبی میدونن. ما تمام تلاشمون رو کردیم، ولی مهمترین اتفاقی که در دولت افتاده و همچنان ادامه داره و من خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاده، همگرایی بین میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیه، چون اینا سه تا چیز جدا بودن که در یک وزارتخونه جمع شده بودن،
جزیره جدا بودن
و جزیره بودن دقیقا. ولی الان ما در واقع تمام پایگاه‌های میراث فرهنگی موظف شدن که صنایع دستی داشته باشن، تمام کارگاه‌های صنایع دستی در واقع به دنبال اینن که بتونن گردشگر وارد کنن، و ما یک مفهوم جدیدی تحت عنوان کارگاه گردی تو حوزه گردشگری داریم. عید امسال نزدیک به 2 میلیون نفر کارگاه گردی کردن، و در واقع این همگرایی، امیدواریم که در راستای این همگرایی بتونه صنایع دستی که میوه ریشه میراث فرهنگی، آن چیزی که امروز در موزه ها شما میبینید، صنایع دستی دیروز ماست که میراث فرهنگی امروز ما شده، و گردشگری هم همینطور، چون ما یه افسون تولید داریم، فراهم کردن خود تولید یه جذابیت های بصری برای گردشگری داره، و این همگرایی و این انسجام و این تنوع فرهنگی که در صنایع دستی اتفاق افتاده، به نظر من بهترین ارمغان تلاش هایی که ما کردیم، و امیدوارم که حالا نمایشگاه های مختلفی که برگزار شده، اینا چی میگن، عملیات و اجراییات مختلفی که برگزار شده، همه در راستای یک هدفمندی، تحقق یک هدف باشه و فقط یک رفتار ساده نباشه.
بله. خدا قوت میگیم خدمت شما، خدمت یک بانوی موفق که در همه عرصه ها، در هر کدام از عرصه هایی که من سراغ دارم و میتونم نام ببرم، سلامت بودید و سلامت هستید. در حوزه خانواده یک مادر بزرگوار هستید، یک همسر بسیار بزرگوار هستید، در حوزه کارهای اجرایی بسیار توانمند هستید، با ایده های فراوان در حوزه های مختلف و در حوزه اجرایی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه تدریس، و ما شاگرده شما به شما افتخار میکنیم. خانم
عزیزین، ممنونم و التماس دعای فراوان دارم برای تحقق اون آن چیزی که ایران اسلامی حقش.
سلامت باشید، انشالله که موفق و سربلند باشید. آقای محمودزاده مجدد خدمت شما سلام و تشکر داره.
ممنون از لطفتون، امیدوارم موفق باشید.
براتون عزیز موفقیت داریم، خدا نگهدارت.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو.
خب بریم سراغ یه سری از پیامک های شما. چند تا پیامک بخونیم.
تو را به بنده کینه بستم.
دوست بزرگواری با شماره 0915-1092 گفته که سربازان مخلص امام زمان، ایشون تعبیرش و نظرش و واژه بیانگر عظمت عزیزان که در دوران دفاع مقدس زحمت کشیدن، تلاش کردن و غیرت ورزیدند این هست که سربازان مخلص امام زمان هستند و بودند. سوالمون این بود، به نظرتون تو کل دفاع مقدس غیرت بچه های ایران رو با چه کلمه این میشه توصیف کرد؟ دوست بزرگواری از بردسکن گفتن که با سلام، خدا قوت، محمد لقایی از بردسکن هستن، شنونده برنامه ما و ایشون هم نظرشون عشق و فداکاری بوده.
شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند.
اینقدر پیامکاتون زیاده، پیامکایی که به 3955 داری ارسال میکنید که بعد حالا من پیامکا رو بخونم و ممنون که اعلام حضور میکنید، اعلام میکنید شنونده ما هستید. من واقعا سپاسگزارم از شما به خاطر همراهیتون با برنامه خودتون، با رادیو خودتون، رادیو تبیین. اما بریم سراغ یه بخش گفتگوی دیگه، بعد بیایم باز پیامکای شما رو بخونیم. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسین اسماعیلی عزیز که پشت خط ارتباطی ما هستند، کارشناس محترم رسانه و امور فرهنگی. آقای دکتر اسماعیلی سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما.
با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزم آقای صد و همه شنوندگان عزیز رادیو تبیین، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. در راستای مباحث رسانه‌ای و در راستای بررسی موضوع تبیین در فضای رسانه صحبتی رو آغاز کردیم، جایگاه رسانه رو یک بررسی اجمالی کردیم و قرار شد که ادامه صحبتمون امروز باشه. آمادیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. روز گذشته خاطرتون باشه در مورد بحث روابط عمومی ها صحبت کردیم و بحث این که حالا این تبیینی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم وظیفه چه دستگاه هایی هست. عرضم به خدمتون که دیروز اگه خاطرتون باشه صحبت کردیم فرایند انتقال پیام رو، که خب عرض کردم فرستنده و گیرنده و رسانه که خب در این بین فعالیت ارسال پیام رو انجام میده. دیروز گفتیم که وظیفه یکی از وظایف بزرگ روابط عمومی ها در حوزه تبیین اطلاع رسانی هستش. من دیروز که با شما صحبتم تموم شد یک جستجوی در اینترنت کردم و مباحث مختلفی در این حوزه رو مطالعه کردم. دیدم که خب حضرت آقا هم خیلی زیاد تاکید داشتن بر این نکته، که خب حالا چند تاش رو یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما چون بحث تبیین رو داریم بیان میکنیم، روابط عمومی ها جزء در حساب لاینفک دستگاه هستند و جزء مهمترین بخش های هر دستگاهی هستند و برخلاف اون چیزی که قبلا شایع بود که روابط عمومی ها در یک سازمان فقط وظیفه امور جاری و اطلاع رسانی در اون سازمانی رو دارند، الان روابط عمومی ها به نوعی پیشانی یک سازمان هستند، در حوزه اطلاع رسانی بسیار فعال هستند. حضرت آقا چند تا نکته در مورد دوارتومی ها دارم، اول این رو عرض کنم و بعد یه نکته نهایی رو هم جمع‌بندی کنم. ببین حضرت آقا در مورد دوارتومی ها میفرمایند که دوارتومی ها بیان پیشرفت ها رو بگن. خب بیان پیشرفت های یک دستگاه از طریق روابط عمومی که مطلع ترین بخش یک سازمان هست، خودش باعث ایجاد امنیت فکری در بین جامعه، ایجاد آرامش روانی، ایجاد اطمینان و آگاهی بخشی به جامعه است در خصوص بحث فعالیت ها. بالاخره هر دستگاهی داره فعالیت های خودش رو انجام میده و اون فعالیت ها گاهن اطلاع رسانی صحیحی توش انجام نمیشه و مردم مطلع نمیشن چند درصد از این فعالیتی که داره انجام میشه کجا داره اتفاق میفته و در آخر صرفا یه گزارش رو مردم میبینن. اگر بیان بشه اون فعالیت ها از طریق روابط عمومی ها به رسانه برسه و رسانه اینها رو منتشر بکنه، خب یک بخش زیادی از ابهامات رفع میشه. نکته بعدی که از آقا میفرمایند بحث صریح و شفاف بودن هستش. خب توقعی که از روابط عمومی ها هست این هستش که خیلی صریح و شفاف بیان مباحثی رو که در حوزه رسانه، در حوزه فعالیت خودشون وجود داره و شفاف به مردم اعلام کنن. خب این شفاف بودن با مردم باعث ایجاد اطمینان میشه و باعث میشه که مردم بتونن بهتر درک کنند اون وضعیت رو. ببینید اگر واقعا کاستی هم وجود داره، اگر ایرادی وجود داره، اگر نقصی وجود داره، هم اون رو اگر شفاف صادقانه با مردم در میان بذارن مردم میپذیرن. یعنی اگر یک جایی یک تأخیری در انجام یک پروژه‌ای اتفاق افتاده، قرار نباشه که اون رو ما به قول معروف مالکشی کنیم. خیلی راحت شفاف با دلیل مستند به مردم اعلام بکنیم، اینجوری خیلی بهتر هست و جلب توجه بیشتری میکنه تا اینکه بخوایم به صورت‌های غیر متعارف بیایم این رو به نوعی بپوشونیم. بحث بعدی که حضرت آقا خیلی روش تاکید دارن، اطلاع رسانی باید به هنگام، به جا و به شکل متین و صحیح باشه. ببینید ما در حوزه رسانه یک نکته رو داریم و اون بحث پاسخ سریع و سریع هست. دو تا نکته بسیار مهم، سریع بودن اطلاع رسانی در حوزه رسانه و صحیح بودن اطلاع رسانی. وقتی ما اطلاع رسانی میخوایم انجام بدیم و عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
و این دوتا پارامتر رو رعایت نکنیم، یعنی خبر یا صحیح نباشه یا اینقدر ازش بگذره که دیگه از طریق رسانه های دیگه گفته بشه، خب جلب اعتماد عمومی نسبت به رسانه کم میشه. پس این یکی از وظایف رسانه هستش که پاسخگویی سریع و صحیحی داشته باشه. نکته بعدی که از آقا خیلی تاکید داشتم این بود که کار رسانه باید عقلایی، هنرمندانه و درست انجام بشه. ببینید بعضی وقتها بیان بعضی از مطالب به گونه های مختلف تأثیر در افکار عمومی هم به صورت های مختلف میذاره. یعنی اگر شما یک مطلبی رو میخواید بیان بکنید و نوع بیانتون نوع بیان درستی نباشه، اون نوع بیان باعث میشه که شاید اون پاسخ صحیح در ذهن مخاطب جا نگیره و این باعث میشه که اتفاقی که میفته این هستش که بتونیم ما مثلا بعضی وقتها غیر منطقی به این جواب به اون جواب برسیم یا اون چیزی که ما مقصودمون هست در ذهن مخاطب جا نگیره. پس این به هنرمندی رسانه بستگی داره و به هنرمندی افرادی بستگی داره که دارن کار تولید محتوا انجام میدن. خب من این سه تا نکته، چهار نکته‌ای که عرض کردم از صحبت مقام معظم رهبری بود، از این بگذرم. نکته بعدی که خواستم اشاره کنم و جمع‌بندی کنم و بیشتر از این صحبت نکنم این بود که دیروز من داشتم فکر میکردم رسانه خب باید چی کار کنه در حوزه تبیین. یکی از مهمترین قدم‌هایی که رسانه الان برداشته همین رادیویی هستش که رادیوی تبیین هست. خب ما مشاهده میکنیم که خب الان یک رادیویی رو ایجاد کردن، یک فرکانسی رو بهش اختصاص دارن، دادن مجریای توانمندی مثل حضرت علی رضا دوستان گذاشتن، تعیین کننده های بسیار قوی گذاشتن پاش. خب این برای چی هست؟ برای تبیین هست. تبیین از چی؟ تبیین بحثش گفتن اون چیزهایی هستش که مردم در جریانش نیستن. من پیشنهادم این هست به روابط عمومی های دستگاه کشور که اگر میخوان واقعا در حوزه تبیین کاری انجام بدن، خب همین رسانه الان در اختیارشون هست. یعنی بهانه‌ای برای نبود رسانه و آنتن نداشتن و اینکه به ما راه نمیدن برای اعلام مثلا برنامه‌های کاریمون یا فعالیت‌هایی که داریم، این بهانه بهانه ناشایستی هست و از لحاظ رسانه‌ای هم الان رسانه واقعا پای کار هست و الان داره تمام تلاشش رو میکنه که خب این قصه اتفاق بیفته. خب چه تبیینی، چه راه حلی بهتر از همین که بیان بیان کنن اون مطالبی رو که دارن، بیان از طریق رسانه اعلام کنن. من الان هفته‌ای که گذشت، خب ما روز وقف رو در پشت سر گذاشتیم و الان هم همچنان در هفته وقف سر میبریم. خب من میبینم پیامک‌های مختلفی از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر این دستاوردهایی که سالهای گذشته داشتن به دستم میرسه. چقدر شایسته و بهتر هست که به جای اینکه یالا تعداد اندکی پیامک به دست ما برسه، از طریق همین رادیو بیان تبیین کنن بیانات اتفاقات مختلفی که در این حوزه و اتفاقات مبارکی که در حوزه وقت در کشور ما میفته. خب این
ما بارها اعلام کردیم از این طریقای الکترونیکی.